بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. در ارتباط با مقامات ائمه معصومین علیهم السلام چند جلسه صحبت شد و از حدیث منقول از آقا حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه که در کافی شریف و در تحف العقول و در بسیاری از مدارک حدیثی و کتب روایی آمده است استفاده شد و بعضی از فصول و عبارات و اون حدیث شریف مورد صحبت قرار گرفت. امشب به نظر رسید که در ارتباط با اون چه در پیش داریم به عنوان فروردین اشاره‌ای نسبت به این مسئله شده باشد. در ارتباط با آیه شریفه‌ای که خوندم، این آیه مرتبط به این مسئله هست که از آثار قدرت پروردگار یکی جریان فصل بهاره. فصل بهار که میرسد نشانه از نشانهای قدرت پروردگار برای همگان جلوگر میشه، بروز و ظهور پیدا میکنه که با اندک توجهی به این مسئله انسان در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق حالت توجه خضوع خشوع پیدا میکنه. آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه حدید آیه 17، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. در فصل بهار است که زمین زنده می شود و در او گیاه‌ها و اشجار رشد و سرسبزی خودشون را پیدا می‌کنند و دانه‌ها رشد پیدا می‌کنند. زمین سرسبز و خرم می‌شود که این سرسبزی و خرمی از آیات و نشانه‌های قدرت حضرت حق است. زمینی که مرده بوده چیزی در اون رشد پیدا نمی کرده، چیزی در اون به موجب مرگ زمین طبق تقدیرات پروردگار که در فصل خزان و زمستان به وجود آمده است و طبق مقررات و سنت الهی نقشش از جمله این بوده است که وضعیت زمین وضعیتی است می شود که تعبیر می شود به مرگ زمین. اون وقت باز مجدد این زمین وضعیتش عوض میشه، سرسبز و خرم و کوه و دشت و صحرا و مسائلی این چنین خودش را نشان میدهد به عنوان آیتی از آیات حضرت حق که چه خوب گفته آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیحان، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار، که تواند که دهد میوه شیرین از چوب، یا که داند که برآورد گل صد برگ از خار. آیات پروردگار بیشتر به این کیفیت بروز میکنه. این آیه شریفه در ارتباط با این مسئله است. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند متعال زنده می سازد زمین را بعد از مرگ زمین. بعد هم می فرماید قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ما برای شما آیات و نشانه های خودمون را روشن ساختیم تا شما بیندیشید، تعقل کنید، فکر کنید، لعلکم تعقلون. و با توجه به این آیات انسان هرچه بهتر حال خضوع و توجه در پیشگاه حضرت حق پیدا کنه. پس این آیه شریفه به خوبی روشن است که مطلبی که عرض کردیم در این آیه بیان شده. بنابراین از آیات قدرت پروردگاری که این که می دونیم همه چیز نشانه قدرت اوست، زمین، ماه، خورشید، وجود خودمون، نظم و نظام هستی، به هر چه بنگریم او را نشان می دهد و فی کل شیئن لهو آیتون تدل على انه واحدو. مسئله ایست روشن. در بسیاری از آیات شریفه دیگر هم و همین مطلب به صورتهای مختلف توجه داده شده و از مسائلی که در قرآن کریم و در دین کاملا مطرح است این است که به صورت‌های مختلف به وسیله‌های مختلف خداوند متعال دل‌ها را متوجه کند به خودش و ذکر خدا، یاد پروردگار هرچه بیشتر و بهتر برای انسان محقق شود که خیر و سعادت انسان در این است. به این آیات و نشانهای الهی هرچه بهتر باید توجه داشت، غفلت نکنه انسان. آری ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، همه چیز نشانه اوست و هرچه انسان بنگرد جا دارد که به یاد پروردگار بیفتد. این آیات الهی دل را جلا می دهد اگر انسان در توجه به این موجودات حالت عبور پیدا کنند و از دید اونها به چیزی که شایسته است توجه پیدا کنه توجه کنه، و آن یکیش توجه به ذات مقدس حضرت حق. حالا بس اون چه گفتیم این چند جمله در ارتباط با فصل بهاری است که در پیش داریم، این فروردینی که در پیش داریم، از این جهت مسئله است که کاملا بجاست که انسان بهش توجه داشته باشد. اون وقت اما میدونیم که کارهای درستی که انجام میشه خلافی انجام نشه مشکلی نداره، یعنی رفت و آمدها، دید و بازدیدها و صله رحم کردن، انفاق کردن و افراد نیازمند کمک کردن و از این قبیل، و همش در سایه همین توجه به آیتی از آیات پروردگار کارها رو انجام دادن مشکلی نداره. و در اسلام هم به طور معمول کارهایی که قبل از اسلام بوده است اونجایی که میبایست دستکاری بشه و یک صورتی تغییراتی درش پیدا بشه تغییراتی داده میشه، اونجایی هم که فساد و نادرستی درش باشه اونا رو منعش میکنه، جلوشو گرفته و جلوگیری میکنه. بنابراین فصل بهار از این جهت فصلی است که جای توجه پیدا کردن و اثری مهم از آثار قدرت پروردگار متوجه گردیدن بسیار بجا و خوبه. حالا این آیه که خوندم یک تأویلی داره. خیلی از آیات شریفه قرآن هست که غیر از اون ظاهری که استفاده میشه، که اون ظاهر به جا به مورد مطلبی مهم در همون ظاهر بیان شده، غیر از آن تأویل داره و باطنی داره، گاهی باطنها داره، تأویلات متعدد داره، بطنهای مختلف داره که معصومین علیهم السلام بیان کردن. خیلی از آیات شریفه قرآن اینجوره، همچنون که آیات تکوینی این چنین است، آیات تشریعی هم همینطوره. یعنی چی؟ این آیات تکوینی یعنی موجودات، اینا همه آیات خدا هستن. یک گندم، یک دانه سیب، وجود خود انسان و هر موجود دیگری را که در نظر بگیرید که اینا آیات تکوینیه حضرت حق هستن، اینا یه ظاهری دارن، غیر از اون ظاهر باطن، باطن، باطن ها. یعنی مثلا یک سیب انسان نگاه میکنه یه ظاهری داره، یه رنگی داره، حجمی داره، حد و حدودی داره، یه مقدار توجه میکنه این سیب خاصیت داره، دست به علم بیشتر جلو میرود خاصیتاشو بیشتر میفهمه. هرچه علم ترقی میکند در ارتباط با چنین مسائلی فواید زیادتری در اشیاء پیدا میکنه. اینا میشه باطنشو، اون چه که در نهادش هست، گاهی بطون مختلف، یه تخمر آدم نگاه میکنه این پوسته ظاهرش که از روزه بید، بعد یک سفیده و زردهی درش هست، دقت بیشتری میشود اون زردهش وسیله درست شدن جوجه است و سفیدهش هم غذای اوست اونجا، بعد از این باز چی درست میشه، چنین میشه، چنان میشه. هر چه دست علم بیشتر کار میکند بیشتر میفهمد که این چنین است و چنان است و آثار زیادتری میفهمه درش، تا اونجایی که به قدری مطلب در این جهت هر چه پیش برون باز هم عقبن، که هیچ فرد وارد در این مسائل متخصص در این مسائل تجربی و این علوم کذایی نمیتواند ادعا کند و ادعا نکرده ما پرونده فلان موجود رو بستیم، دیگه خاصیتی درش نیست. حتی یک گندم مثلا ادعا بشه که ما خاصیتی که برای گندم هست فهمیدیم، تموم شد دیگه، هیچ، بستیم پروندهش رو. هرگز. ولی که میگوید تا اینجا ما فهمیدیم، تا اینجا جلو رفتیم، ممکنه هنوز چیزهای دیگه هم باشه. همینطور که آیات تکوینیه ی حضرت حق این چنین است، اون وقت آیات تشریعی هم همینجور ظاهری داره، باطنی داره و باطنهایی داره. این آیه شریفه. آیات دیگر حالا در ارتباط با این آیه گفتیم تعبیل داره. تعبیل هم اینو دقت کنیم، تعبیل هم به گونه ایست که ما از پیش خودمون نمیتونیم بگیم این آیه تعبیلش اینه، این آیه باطنش اینه، چون فرض اینه که از ظاهر اگر استفاده بشه خب باید گفت ظاهرش همینه دیگه. اگر آیه به گونه ایست که از اون آیه مطلبی استفاده میشه طبق تسلط کسی بر لغت عرب و بر قواعد ادبی و عربی، اون وقت از آیه چیزی عموم چنین کسانی میفهمن که جای خودش محفوظ است. محکماتی از آیات شریفه قرآن هست که این چنینه. اما اگر مطلبی از آیه استفاده نشود، کسی بخواهد با آیه نسبت بدهد، نمیتواند. اگر خودش به ذهن چیزی زده با اصول وحیانی هم مخالفت نداره، با نصوص قرآنی هم تضادی نداره، به ذهنش مطلبی زده به عنوان اینکه تعویل است برای خودش در نظر گرفته، اون برای خودش مسئله است، مشکلی نداره، تدائی میشه برای انسان نسبت به یک آیهی که میخونه، مطلبی تدائی میشه که اون مطلب از ظاهر آیه هم استفاده نمیشه. اون وقت برای خودش این تدائی وقتی تضادی نداره، مخالفتی نداره با اون نصوص وحیانی، مشکلی نداره. مثلا کسی یادم میاد میگفت این آیه رو وقتی من میخوندم که و من یخرج من بیتی، هر کس از خانش خارج بشه برای زیارت بیت الله بعد مرگ او را درک کند اجرش با خداست، میگم یا هر که بخوندم و من یخرج من بیته، به ذهنم زد که یعنی از بیت تکبرش خارج بشه خوبه، از بیت غرورش خارج بشه خوبه، چنین میشه چنان میشه. خب به ذهنش زده، برای خودش به ذهنش زده، مسئله نیست، تضادی هم نداره با چیز، اما نمیتونم بگه که مراد خدا اینه. گفتن مراد پروردگار نیازمند است به این که شخصی چنین حرفی رو بزند که ارتباط خاصی با خدا داره و حجت خداست و معصوم است و از ناحیه خداوند متعال و ارتباط با حضرت حق اون مطلب رو بیان میکنه، اون گیری نداره. لذات تعویل اینجور نیست که هرچی به ذهن زد. حالا تعویلاتی که عرفا به ذهنشون زده، اون که هیچ، اون تعویلات عرفای اصطلاحی از قبیل ابن عربی و امثال اونا که قوقاست، یه چیزایی به ذهنشون زده که پناه به خدا، گاگایم عرض کردم یه چیزایی که یکی از شخصیت های علمی میگفتن، من این تعبیرها رو معمولا نمی کنم، من میگم باطله، این شخصیت علمی میگفت با قرآن ملاعبه کرده، ملاعبه کرده، یعنی اینجور برخورده نادرست کرده. اونا مثلا فرض کنید که یکی شوالا که گفتم فرض کنم خیلی عجیبه، مثلا فرعون گفته انا ربکم الاعلا، معلومه چقدر غلط کرده، چقدر رضاولت کرده، انا ربکم الاعلا، صاف میگه که قد صح قول فرعون، درست گفته فرعون که گفته انا ربکم الاعلا، بعد میره توی توجیهات چرت و پرت نادرست. یا مثلا اینی که یک کمی روشن‌تر برای همه میشه از جهتی که در ارتباط با فرعون، و فرعون معلومه که خود قرآن موارد مختلف فرموده است که این معذب بعد از هلاکت و بعد از اون گرفتاری و قرم و خودش رو جمعشون و این حرفا از بینات و قطعیات قرآنه. اون وقت در ارتباط با فرعون میگه که وقتی که خدا غرقش کرد، بعد خداوند متعال قبضه طاهرا مطهرا، پاک و پاکیزه روح فرعون رو خدا گرفت. بعدم یه چیزی سرهم میکنه، میخوام دیگه واردش بشن، ولی اینجوریست که قبضه طاهرا مطهرا به عنوان تعویل، به عنوان این که تعویل این آیه چنین بشود، این درست نیست، ضد قرآن کریم است و حقای قرآنه. و من ما خطیاتهم اغرقو فا ادخلو نارا. سوره نوح، حضرت نوح علی نبی ناب آلیه و علیه السلام، ایشان سوره نوح که بخونیم به خدا عرض میکنه خدا یا من شب به اینا گفتم که شرک ویل کنین خدا پرست بشین، روز به اینا گفتم، سری گفتم، علنی گفتم، تا میخواستم نصیحتشون کنم انگشتاشون تو گوششون میذاشتم که نشنون، لباسشون رو سرشون میکشیدن که نشنون. خدا جا دیگه چنین و چنان و نفرین کرده از داده نو این قوم کذایی رو. خدا میفرماد ما چیکار کردیم؟ و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا دارا، به خاطر این خطاهاشون غرقشون کردیم. داستان طوفان حضرت نوح هم میدونیم و اینا وارد آتش شدن. و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. حالا محی الدین چی میگه که من میگم ابن عربی دیگه بهش محی الدین نمیگم، این ابن عربی با شرح قیصری توام با هم این میگه، میگه که این خطیئات از خطوه میاد به معنی اینکه گام های استوار برداشتن. این گام های استوار رو که برداشتن اینها، اغرقو فی بحار المعرفه و ادخلو نار المحبه. اینا غرق شدن در دریای معرفت، دریای معرفت، و چشیدن آتش محبت را. بسیار خوب. من گاهی عرض کردم باید یک لغت زدی درست کنیم، بعد با اون لغت زد معنا کنیم. و من ما خطیاتهم اغرقو فا ادخلو نارا. بعد میگن که این تعبیلش دیگه، تعبیلش اینا غلطه، اینا از غلطهاییست که بسیار بسیار هم جای شگفت و تعجب و مایه رنج و ناراحتیست که قرآن کریم و اینجور بارش برخورد بشه و این حرفا در ذیل این آیات شریف قرآن با نصوص وحی مخالف. این تعویل ها غلط. پس تعویلی که داریم میگیم اونیست که از معصوم رسیده، که این آیه شریفه تعویلش اینه. مثلا آیه نور از اون جمله اول بعد از الله نور و سماوات بر عرض تا آخر جمله به جمله تطبیق داده شده در احادیث مختلف با وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. و بقیه معصومین علیهم السلام تا خاتم ال اوسیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. آیه شریفه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، که ماه ها 12 ماه هست و معنای ظاهرش معلوم. اون وقت در حدیث تأویلش بیان شده که مقصود از این 12 ماه 12 وصی پیغمبر اکرم هستن، اینا هستن. اینا تعمیلاتی است که در روایات فراوان از آیات شریفه قرآن هست که به حکم روایات متعددی که داریم و روایات معتبری که داریم یه معنای دیگری غیر از ظاهرش هم گفته شده. همین آیه شریفه که اشاره کردن سوره مائده که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی یک نفر رو زنده کند گویی که همه مردم رو زنده کرده، یه معنی ظاهری داره که در خود حدیث هم همون معنی ظاهرم آمده، یعنی یک کسی داره غرق میشه وقتی کسی نجاتش بده، مثل این که همه مردم نجات داد. یک کسی آتش داره میسوزاندش، حدیث به خصوص آتش رو غرق هر دو کلمه آمده، نجاتش میده، گویی همه مردم رو نجات داده، که خب باز معنی توی خودش محفوظه. این ظاهر آیه. بعد حضرت در حدیث داره که مقداری سکوت کردن، بعد از سکوت گفتن اما تأویل اعظمش این است که کسی که یک نفر رو هدایت کند، کسی که یک نفر رو هدایت کند، چنین کسی گویی که همه مردم را زنده نموده است. تأویل اعظمش بحث مسئله هدایت. حالا اینجا این آیه شریفه که خوندیم، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، اینجا در حدیث این چه این است که تعویلش اینه، اون وقتی که خداوند متعال زمین را زنده کند به ظهور نیر اعظم وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله، تعبیر در ارتباط با حضرته. پس از اینکه زمین مرده است، هلاکت پیدا کرده به خاطر اینکه مردم از هدایت فاصله گرفتن، وقت در ارتباط با این آیه شریفه ای که خوندم یکی دو تا حدیثی که نقل شده به عرضتون برسد و عرضمو جمع کنم، کتابی که تفسیری که از این تفسیر دارم بخونم، تفسیر طنز و دقائق است که از تفاسیر خوبه، نه اینکه حالا اشتباهی در کار نباشه که هر کتابی یک اشتباهی ممکن داشته باشه، ولی از تفسیرهاییست که از بسیاری از تفسیرها بی نیاز میکنند. در ذیل همین آیه شریفه که در سوره حدید هست، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، وقت خداوند زنده می سازد زمین را بعد از مرگ، که البته این مطلب هم در این آیه مورد توجه هست که توجه دادن است به این که انسان هم دلش زنده می شود پس از اینی که مرده باشد، می تواند دلش رو زنده کند. از چیزهایی که بسیار ضرورت دارد این است که انسان به خودش برسه، از جهت این که وضع من چیست، آیا روح من زنده است به زنده بودن لازم و حیاتی دارد اونچنان که شایسته است به نور ایمان یا خیر. اگر ببیند انسان دلش مرده است، اون وقت به فکر بیفتد، با یاد خدا، با قبول نصیحت و امثال ذالک، اون وقت در مسیر حیات دل خودش حرکت کنه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. در ارتباط با این آیه شریفه این حدیث شریف رو نقل میکنن از حضرت باقر علیه السلام، فی قوله تعالی اعلم ان الله تا آخر آیه قال یحیی الله به وجود مقدس حضرت، نام مقدسشون آمده اون لقب مقدس، بعد موتها، اعلم ان الله یحیا زنده می سازد زمین را بعد از مرگ زمین، یعنی به موت کفر اهلها و الکافر و میت. حدیث دیگری نقل میشه که مقداری بیشتر مطلب در این حدیث باز شده و آن این که باز از حضرت باقر علیه السلام رسیده است که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. فرمودن مقصود از موت چیه؟ یعنی به موتها کفر اهلها و الکافر و میت. اون وقت خداوند متعال زنده می سازد به وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه پس تأویل این آیه شریف این میشه که پس از این که با این فسادی که گستردگی دارد در روی زمین روز به روز مفاسد گسترش بیشتری پیدا می کند، ولی بالاخره خداوند متعال زمین را بعد از مرگ زمین به موت اهل زمین در ارتباط با انحرافشون زنده می سازد به وسیله ظهور وجود مقدس امام اسروی و ارواح العالمین له الفدا. ما امیدواریم که خداوند متعال هر چه سریع تر به فضل و کرمش و حقیقت این ماه رجب که ماه بسیار پرخیر و پرفضیلتی است و میلادهایی که در این ماه رخ داده است، خداوند متعال عنایت کند و چشم همگان را به دیدار وجود مبارک حضرت ولی عصروحی و ارواح العالمین روشن بسازد. و اگر بخواهیم که احیاء قلبمون بشود و حیات قلبی پیدا کنیم، حالا وقتی حضرت بیان عموم جهان را اهل جهان رو زنده کنن، اون یک احیاء عمومی است. ولی قبل از آمدن حضرت هر کسی تکلیف داره که به خودش برسه. حالا این که از بیانات حضرت جواد علیه السلام هم بهره گرفته باشیم، یک حدیث کوتاه عرض میکنم که اگر انسان بخواد زنده بسازد خودش را، حیات پیدا کند، روش پیدا کند، این جمله کوتاهی است که از آقا حضرت جواد علیه السلام هست که اگر انسان روی این جمله کار کنه خیلی موفق میشه، رشد سریع پیدا میکنه. و اون اینه که حضرت توجه دادن به این که بدان انسان که اطاعت از نفست، یعنی دشمن خودت را اطاعت کردن، و هر که از دشمنش را اطاعت کند خیلی ضرر ببینه. من اطاع هوا فقط اعطا عدوه مناه. خیلی تعبیر لطیفه، فوق العاده. هر کس که هوای نفسش رو تبعیت کند، من اطاع هوا، مثل کسی میماند که آرزوی دشمنش رو روا کنه. فقط اعطا عدوه مناه. چقدر نفهمی میخواد که انسان کاری بکنه که اون کسی که دشمن سرسخت انسان هست او با آرزوی خودش برسه. چون دوتا لشکر دارن میجنگن، وقتی یک لشکر کاری بکنه که دشمن میخواد افراد خودش رو بکشه، اسلحه های خودش نابود کنه، وضع خودش رو به هم بریزه و به نتیجه شکست قطعی نصیبش بشه، همونی که دشمن میخواد، اگه این کار رو بکنه چقدر نفهمیه. چه تشبیه عجیبیست. اگر چنونچه انسان هوای نفسش رو تبعیت کرد، مثل اینه که دشمنش را به خواسته خودش رسونده است، که نفس انسان اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن انسانه. اون وقت که هرچه نفس انسان خواست حسادت کنه، حرفی بی خود بزنه، نگاهی بی خود بکنه، کاری بی خود انجام بده، این وقت بدون انسان که این بسیار بسیار ضرر داره براش. این جمله حضرت رو متوجه بشه انسان و بعد جدی بشود در این که خیر به حرف نفسش نکنه، مطیع نفسش نباشه، با نفسش بجنگد، اینجاست که مشخصه که خیلی رشد پیدا میکنه. خدا رحمت کند، معروم از خرامزه یزدی بودن که یزدی ها میگفتن خراسانی، خراسانی ها میگفتن یزدی. از اون مردان بسیار خوب فوق‌العاده بودن. ما رفته بودیم یزد، این صحبت خیلی وقته، و رفتیم زر قبرش، رفتیم زر قبرتون، یه آقا سید اونجا تشریف داشتن، اونجا بودن، گفتن اینو میشناسی که آمیدی سر قبرش؟ گفتن مختصری. بعد گفت که حالا من معرفی میکنم براتون که این کی بود. گفتن بفرمایید. یک جمله گفت با همون لحجه یزدی، گفتن ایشان حریف نفسش شده بود. حریف نفسش شده بود، یعنی مطیع نفسش نبود، حریف نفسش شده. حریف نفسش که بشه آدم خیلی رشد پیدا میکنه. نکه امیدواریم که به حق حضرت جواد علیه السلام خداوند چنین عنایتی هم به همه من داشته باشد.